بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره افلاس شرکت ها بود، شرکت هایی که برشکستند، و حالا داشتیم یه مسائل پراکنده، مسائل مختلفی، یا به عبارت دیگه مثلا فروع فقهی درباره برشکستگی شرکت ها مطرح میکردیم. یکی از این فروع، یکی از این مسائل اینه که اصل ادعای افلاس و همینطور ادعای هجر، این که این ورشکسته است یا این که این مهجوره، اصل این ادعا آیا یک ادعای مالیه یا یک ادعای غیر مالی. یعنی اگر مثلا اختلاف یا دعواست، یا یک کسی میخواد بگه این شرکت ورشکسته هست یا نیست، یا کسی میخواد بره دادگاه تقاضا بکنه که این شرکت را ورشکست اعلام کنید، آیا اینجور ادعاها ادعاهای مالی هند که یه احکامی داره، یا ادعاهای غیر مالی هند که یه احکام دیگری خواهد داشت. مثلا ها فرض کنید که اگر یک زنایی خدایی نکرده اتفاق افتاد، اینو باید بگوییم حق الله یا حق الناس. اگر حق الله باشه یه احکامی داره، اگر حق الناس یه احکام دیگری داره. اگر یک چیزی حق مالیست، مثلا فرض کنید که کسی میخواد بگه طلب دارم از این یا طلب ندارم یا فلان، این یه احکامی داره. اما اگر که نه، مثلا من میخوام بگم من وکیل این آقا هستم یا نه، یا ولی این هستم یا نه، این ادعای غیر مالیه، ادعای غیر مالی احکام دیگه ای داره. در هرچی نه، برشکستگی مالی نیست، لوازم مالی داره. ادعای برشکستگی فقط معنیش اینه ها که این آقا دویونش بیشتر از موجودشه، اینو میگن برشکستگی. اما این که مثلا من این پول رو از این طلب دارم، این میشه ادعای مالی. بعضی وقتا یه چیز حق اللهه، یه وقت یه چیزی حق الناسه، یه مرتبه یه چیزی حق اللهه، اما مستتبع اینه که یک مالی در کار باشه، خودش ابتداعا مال نیست. مثلا فرض کنی طلاق ادعای غیر مالیه، اما یک لوازم مالی هم خواهد داشت، مثل مهریه یا نفقه، ولی اینا لوازم طلاقه. یه وقت یکی میره تو دادگاه ادعای مهر میکنه یا ادعای نفقه، این میشه ادعای مالی. یه مرتبه میره ادعای طلاق میکنه، میشه ادعای غیر مالی اما مستتبع ماله. یه مرتبه یه چیزی که اصلا غیر مالیه، مستتبع هیچ مالی هم نیست، مثلا ارث، میگه این به من فوش داده. خیلی خوب، حالا تفاوت اینا رو بعد میاد ها، یعنی بعد پای بحث بکنیم که حالا ادعای ورشکستگی یا ادعای هجر مالی است یا غیر مالی. حالی که توضیحی همه اینا رو اول عرض می‌کنم تا بعد بیم رو اصل مسئله که حالا مسئله محل بحث مجوز کدام میشه. حقوق بر دو قسمه، یه چیزی حق الله، یه مرتبه حق الناس. حقوق خدای متعال اونو که حق الله، خود اینا چند جوره. بعضی چیزا حق الله هست و فقط با 4 تا شاهد عادل 4 تا شاهد مرد اثبات میشه. مثلا حالا فرض کنید بگیم مثل زنا یا لواط یا مساحقه، اینو با 4 تا شاهد عادل مرد ثابت میشه. حالا اگر که مثلا فرض کنید که 2 تا مرد شهادت دادن و 4 تا زن، این بازم ثابت نمی شود. البته حالا تو زنا و لواط یه تفاوتی هست، مثلا تو لواط که حتما ثابت نمیشه، اما توی زنا شاید کسی بگه که مثلا 3 تا مرد و 2 تا زن کفایت میکنه، که یه روایتی اینجوری هم مثلا داره. بله تو مساحقه با مرد باشه، بله عمل مال زنه، شهادتش که مال مرد. خیلی خوب. به هر حال این یه قسم حقوق الله که با مثلا 4 تا، یه حقوق اللهی هست با 2 تا مرد ثابت می شود، یک حقوق اللهی هست که با 1 مرد و 2 زن ثابت میشه، یه حقوق اللهی هست که با 1 مرد و 1 قسم ثابت میشه. اینا مثلا حقوق الله. حالا آیات قرآن اینا را میرسم توضیح میدم. یه چیزایی هم حق و ناسه، حق و ناس هم باز مختلفه. بله. نه یه چیزایی حق و ناسه. تو حق و ناس بعضی چیزها فقط با 2 شاهد عادل، بعضی چیزها با 1 شاهد و 1 قسم. ببینیم مثلا حالا یه مواردی رو عرض میکنم. فرض کنید بحث دویون یا بحث معاوضات، بحث اموال، این معامله انجام شده یا نه، این آقا به این بدهکار هست یا نه، یا دینش رو ادا کرده یا نه، اینا یک جور معاملاته که توی اینها تو اینا باید بگوییم که با 2 شاهد عادل مرد یا اینکه 1 مرد و 2 زن با اینها ثابت می شود. مثلا فرض کنید آیه شریفه آخر سوره بقره که می فرماید که وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. خب این آیه تو بحث دین داره میفرماید که 2 تا شاهد عادل، اگر 2 تام نبود 1 مرد و 2 تا زن. یا مثلا فرض کنید بحث ارث، بحث وصیت، بحث وقف که میخوام یه این وقف هست یا نه، این زمین وقف برای مسجد شده یا نشده، همون طلاق و خل و مبارات زهار اینا همه از همین قسمه. تو بعضی چیزام که فقط شهادت زن قبول میشه نه مرد، مثل اون چیزایی که حالا اختصاص به زنها داره، یک جاهایی هم هست که یه چیزهایی مهمتره، اما با این که مهمتره حکمش متفاوت. اگر کسی سوال بکنه که مثلا زنا مهمتره یا قتل، خب معلومه که آدم کشتن گناهش بدتر از زناست، قتل مجازاتش قتل، اما زنا همیشه قتل نیست، بعضی وقتا قتل. در این حال شرع اومده فرموده که در زنا 4 تا شاهد عادل لازمه، اما توی قتل 2 تا شاهد عادل کفایت میکنه. حالا این خودش هم شاهده بر اینه که یعنی اون قیاس ابو حنیفه باطله ها، قتل با اینکه مهمتر است با 2 شاهد ثابت میشه و زنا با اینکه اهمیتش کمتر از قتل 4 تا شاهد میخواد. حالا زنا نه، از باب خود عمل. فقط ممکنه کسی اینجوری بگه دا بگه مثلا در باب زنا یا در باب لبات، علت این که شارع میفرمید 4 تا شاهد، علتش اینه که نه اینکه اینا خیلی مهمند، شارع میخواد این چیزا پنهان بمونه، چون برای شارع مستور بودن فحشا و منکرات خیلی مهمه، به این خاطر اینجا فرموده 4 تا که به این راحتی ثابت نشود. و اگر مثلا حالا 3 تا شاهد بود، فازلم یاتو به شهدا فاولائک عند الله هم الکاذبون، باید بگیم دروغه. اما توی قتل چون مستور بودن هدف نیست، فقط هدف اینه که نظم جامعه محفوظ بمونه، ولذا اونچه با 2 شاهد عادل ثابت می شود. ندی اینه که خود شارع گفته منصوص الاله است، نه منصوص الاله است. ندی کشتن دیگه، حالا که خیلی حالا فعلا که بس ما اون نیست. خب حالا نتیجه این بوده که حالا اگر یک چیزی مثلا مثل زنا باشه یه جور راه اثباتشه، حق الله باشه یه جور، حق الناس یک جور دیگه. راجع به این آیه شریفم این نکته رو عرض بکنم که حالا شاید بعد دیگه نرسیم. این آیه شریفه که خوندم، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. این آیه شاید دلیل نشه برای اینکه بگیم مطلقا در مسائل مالی و تو معاوضات باید با 2 شاهد عادل یا 1 مرد و 2 شاهد زن، به خاطر اینکه این آیه شریفه بحث اینه که اگر کسی تو مسافرت بود و اونجا دینی پیش اومد، کسی تو سفر اونجا میخواد پولی از کسی قرض بگیره، اینجا رو داره میفرماد 2 شاهد عادل، اگرم نبود 2 مرد نبود، 1 مرد و 2 زن. تو شأن نزول آیم این طوریه که کسی مثلا رفت مسافرت تو خونه مردم، رفت مسافرت اونجا تو خونه کسی، بعد اونجا میخواست بمیره و اون چی که حالا میخواست بمیره مثلا اموالی داشته و فلانشو که حالا اینجا میخواست وصیت بکنه که شاهد اموالش باشه. مورد آیه این بوده، یعنی شامل اون جایی که کسی تو خونه خودشه یا تو شهره و راه های دیگری هست کسی بنویسه سواد داره یا فیلم برداری کنه ضبط صوت باشه، شامل اینجور موارد نمی شود. یعنی اولا آیه شریف جایی رو داره بحث میکنه که مسافرت شامل حذر نمیشه. ثانیا این که نه خود این آیه نه بله میگم کل آیه اصلا موضوعش همینه. ثانیا این که این آیه شریف در مقام دعوای مالیه، نه دعوای غیر مالی که مستتبع مال باشه. یعنی مثلا این آیه شریفه معلوم نیست شامل طلاق بشه یا مثلا وصیت غیر مالی یا مثلا بحث وکالت، بحث خمس، زکات، مسجد بودن، بحث نسب، یکی بگه این بچه یکیه، معلوم نیست این آیه اینجور موارد رو بگیره. بنابراین این آیه رو نمیشه بهش استناد بکنیم. اگر که خب خود روایتی باشه، حالا تو اینا روایت داریم ما، ولی تو آیات به هر حال احتیاطش خلاصه همینه که عرض میکنه. نکته بله خب شاید بگیم که اصل اولی در هر دعوایی اینه که با دو شاهد عادل اثبات بشود، الا ما خرج به دلیل اون جاهایی که باید چهار تا شاهد باشه و الا ما خرج به دلیل که قائم مقام یک مرد، یک زن، دو تا زن یا یک قسم باشه. یعنی اگر جایی دلیل داشتیم که یه چیزی با یه مرد و دو زن یا با یک مرد و یک قسم ثابت میشه میپذیریم، اگر که چنین دلیلی رو نداشتیم باید بگیم اصل اولی در هر ادعایی اینه که ادعا باید با دو شاهد عادل ثابت بشه، اونم دو تا شاهد مرد و شامل مثلا چهار تا زن نمی شود یا یه مرد و دو تا زن شامل اینا نمیشه. این به عنوان یک قاعده کلی. مدرکش اینه که شارع همیشه اصل اولی اینجوری بوده دیگه، میگفته که این نماغذ بینکم بالبینات، بینات هم یعنی دو شاهد عادل، نه خود قول شارع. خود شما که دلیل میفرمایید که دو تا اصله، خب این که دیگه به درد نمیخوره که من بگم که اونجا اصلی نه اینجا هم اصلی نه، که دیگه پس بر هر جایی هست، این که نشد اصل. اصل اینه که ما یه قاعده کلی درست بکنیم، بتونیم موارد شک بهش مراجعه بکنیم. خیلی یه چیزی تو باب ارز در این حال با دو تا شاهد ثابت میشه، یه چیزی ارز باید چهار تا باشه. که دیگه اصل نمیشه که. پس اگر که من گفتم که بحث افلاس شرکت ها ادعای مالی است یا غیر مالی، ثمرش وقت توی این ظاهر میشه ده. که اگر که ادعای مالی بود باید با دو تا شاهد عادل اثبات بشه، اما اگر که ادعای غیر مالی بود اون موقع با یک شاهد عادل مرد و دو شاهد عادل زن، یا با یک مرد و یک قسم، با اینام ثابت می شود. گاهی افلاس یک شرکت سر از قتل در میاره. تو باب قتل مثلا میگیم که دو تا شاهد با یه مرد باشند، زنم نمیشه. اگر که من گفتم ادعای افلاس مستتبع چیز دیگه بوده، لازمش چیز دیگه بوده، اون موقع خود افلاس رو باید در نظر بگیریم. اما اگر که گفتیم که نه، لوازمش رو هم باید در نظر بگیریم، راه اثباتش چیز دیگه میشه. به هر حال این یک تفاوت که حالا بعد اینا رو بحث میکنیم ما، یعنی اینا حالا روایاتش رو میخونم در آینده که ملاک کدامه. راه دیگه اینه که اگر نه دیگه بینیم، من دارم مسائل مطرح میکنم که هیچ بابا بینیم بحث این سا گفته. اولا یه چیزی رو داریم میگیم که هیچ کس تو فقه بحث نکرده، حالا این مسئله رو داریم میگیم. میگیم افلاس خودش مستقیماً بلا واسطه ادعای مالی است یا نه افلاس یعنی ورشکستگی، ورشکستگی لازمه اش یه مسائل مالیه، کدام اینو داریم حالا بحث میکنیم. و حالا دارم میگم که این تفاوت تأثیر داره، یعنی یه دعوای بیفایده نیست. مثلا الان فرض کنید حالا کسی تو دادگاه میخواد کار بکنه، خب اصلا یه دادگاهی دادگاهی حقوقیه، یه دادگاهی کیفریه، یه دادگاهی نمیدونم فلانه. الان ادعای افلاس را باید تو چه نوع دادگاهی مطرح کرد؟ دادگاهی حقوقی، دادگاه مدنی، دادگاه کیفری، چی؟ همین بحث دیگه. یعنی اصل این که این شکایتو تو چه نوع دادگاهی باید عنوان بکنی. از نظر فقهش هم میخواییم بگیم که تأثیر دارد. اگر من گفتم مالیه یه جور تو دادگاه ثابت میشه، اگر گفتم مالی نیست گرچه لازمش ماله، اثباتش یه جور دیگه است. یا آره نخیه نه نه، یه وقت میگه که مثلا پول تو دادم، این میگه ندادی، این مالیه. یه وقت میگه ندارم بدم، این غیر مالیه. فقط شما باید ثابت بکنی که این پول دارد یا ندارد، این مال نیست. گرچه لازمش میشه چی؟ مال. فایده دیگر این بحث اینه ها، یه مسئله هست که آیا قاضی میتونه به علم خودش قضاوت بکنه یا خیر. بعضی ها فرق میگذارن بین حق الله و حق الناس. میگن قاضی مثلا در حق الناس نمیتونه به علم خودش قضاوت بکنه. بعضی ها مثل امام خمینی معتقدن که قاضی مطلقا همه جا میتواند به علم خودش قضاوت بکند. بعضی هم میگن که این که بگیم قضاوت بکنه خب خیلی طرفدار داره، ولی بعضی هم میگن که قاضی هیچ جا نباید به علم خودش قضاوت بکنه. چو هدف از قضاوت اجرای عدالته، اگر که بگیم قاضی میتونه به علم خودش قضاوت بکنه، عدالت از بین میرود. یا قاضی خودش دید مثلا کسی زنا کرده، یا خودش دید کسی دزدی کرده، اگر بتونه قاضی به علم خودش قضاوت بکنه دیگه وقت اینجور چیزا پیش میاد دیگه. فردا اگر این قاضی با یه نفر دعوا داره، قاضی هم که معصوم که نیست، قاضی با یکی خودش دعوا داره، بعد میاد میگه که بله من یقین دارم که این دزدی کرده، یا یقین دارم این زنا کرده، پس بگیرم حدش بزنم. اینطوری میشه دیگه. بلزا بعضی ها میگوین که قاضی مطلقا به علم خودش نباید قضاوت بکنه. اگر که کسی فرق گذاشت در این که بین حق الله و حق الناس، بین این دوتا کسی فرق بگذاره، وقت تو ثمرش تو ما نحن فی ظاهر میشه. ثمرش در این میشه که اگر من گفتم افلاس و برشکستگی ادعای مالیه، نتیجش اینه که اگر قاضی در حق الناس میتواند به علم خودش قضاوت بکنه، شاهدم نمیخواد، پس اینجا میتونه قضاوت بکند. اما اگر که گفتیم که اینا حق الناس نیست، حق اللهه، اون موقع قاضی نمیتونه قضاوت کنه. اون چیزی که توی فقه معمولا مطرح میشه ورشکستگی افراد، یه آدم ورشکست شده باید، این تو فقه بحث میشه. اونی که محل بحث ماست شرکته. شرکت که ورشکسته بشه، هفته قبل میگفتیم که رو نظم جامعه اثر میگذاره یا رو امنیت جامعه اثر میگذارد، و مسئله امنیت حق الله. پس اگر که من بحث آوردم روی افلاس افراد، شاید حق الناس باشه، شاید حق الله. اما اگر که بس آوردیم روی افلاس شرکت، اونم شرکت بزرگ، اینجا حتما مربوط میشه به حق الله. وقتی اینا خیلی ثمره داره دا همین دیگه، نظم جامعه این که تو فرض کنه قرآن میفرما هر کسی که نمیدنم محاربه با خدا و رسول، حکمش اعدامه. محاربه با خدا و رسول. حالا اگر نعوذ بالله یکی میگه من میخوام با خدا بجنگم، باید چیکار کنم؟ باید با جامعه بجنگه دیگه. محاربه با خدا یعنی چی؟ یعنی کسی تو خیابون اسلحه بکشه، اینو میگن جنگ با خدا، همون امنیت جامعه. همین خب اگر که گفتیم افلاس شرکت مربوط به نظم و امنیت جامعه است، میشه حق الله. وقت بعد اینا ثمرش توی این میشه دا. اگر که ما گفتیم افلاس یک حق مالی است، حق مالیه، قاضی نمیتونه قضاوت بکنه مگر اینکه اول کسی تقاضای هجر کرده باشه. اینو مکرر گفته بودیم دیگه. هجر حق کسیه و حق تا ذوالحق مطالبه نکند قاضی نمیتونه حکم بده، چون حق اوست. حالا از حق خودش شاید داره میگذره یا طلب نکرد. اما اگر که تو افلاس شرکت گفتیم که اینا مربوط به امنیت جامعه است، امنیت جامعه حق الله، این چه شد حق الله دیگه مطالبه کننده دیگه نمیخواد. مثلا همون زنا ها، زنا لازم نیست که این شخص بره تقاضا بکنه که مثلا فرسونید اینجور تعدیبش انجام شده، همین که 4 شاهد عادل بگوین زنا انجام شده قاضی باید حکم بده، نه اینکه کسی تقاضا بکنه. درست؟ پس اگر که گفتیم که حق الله، تقاضای حق الله لازم نیست و قاضی باید حکم بدهد، اما اگر که گفتیم که حق، اگر که حق مالی بود، حق مالی تا تقاضای ذوالحق نباشد قاضی نمیتونه حکم بده. خب این حرفا تا اینجا فقط نتیجه این شده که میخواییم حالا بحث بکنیم که افلاس و هجر حق مالیست یا غیر مالی، و اینا ثمره داره. ثمرش اینه که راه اثباتش چجوریه و کسی باید تقاضا بکنه یا نکنه. حالا این موارد و حالا آیات و روایات رو باید بخونیم تا ببینیم از اینا کدامش استفاده میشه. سلام الله علی محمد.